اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بحث در سر تعریف حکم شرعی و تقسیم اون بودش. مرمای صد در حقیقت با بیان بسیار ساده و روانی در حلقه اولا دو سه صفحه اینا رو بیان کردن، خیلی باز و روشن حکم شرعی رو، تعریفش رو و نقد تعریف مشهور و تقسیم بندی او به وضعی و تکلیفی رو بیان فرمودن و در حقیقت اونجا مطلب رو گفتن. در حلقه ثانیه اینجا خیلی به اجمال و اختصار بیان میکنن. باز در حلقه ثالثه در یه جای دیگری، البته در اونجا متعرض همین بحث انتزاعی بودن احکام وضعی یا جعل مستقل داشتنش، اونجا باز این بحث می‌پردازن که اونجا هم باز از بحث‌های خیلی خوب و پرورده ای که ایشون مطرح کرده است. این به این معنا نیست که این بحث‌ها رو دیگران نمی‌دانستن یا اصلا متعرض نشدن، اون تا تو جاهای پراکنده‌ای بوده، جاهای دیگری بوده، ایشون آورده اینا سامان داده، در یک جا جمعشون کرده و تیتر برش داده، عنوان برش داده، آنچه که بوده است رو تدوین کرده، آنچه که بوده است رو منظم کرده، منقح کرده و معنون کرده. البته خب احیانا نوآوری های هم ایشون داشته، پرسشون بر برز دستی رو خواهی میکنم. خب عبارات رو بخوانیم. الحکم الشرعی و تقسیمه. الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیهه. حکم شرعی اون قانونی است که، یا اون قانونگذاری است که از سوی خداوند صادر شده برای سامان بخشی و ساماندهی به زندگی انسان. عرض کردیم اطلاقی دارد: فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی، همه ابعاد زندگی رو در بر می‌گیرد. زندگی اقتصادی، زندگی سیاسی، زندگی فرهنگی، همه اینها رو در بر می‌گیرد. و توجیه و جهت‌دهی به انسان، به رفتار انسان، به حیات انسان، که انسان در جهتی که خداوند می‌خواد حرکت کنه. و هو علی قسمین، این بر دو قسمه. احدهما الاحکام التکلیفیه التي تتعلق بافعال الانسان ولها توجیه عملی مباشر. احکام تکلیفیه ای که اینا تعلق میگیرن به کارهای انسان و این احکام یک نوع توجیه عملی مستقیم نسبت به کارهای انسان دارن، یعنی به نحو مباشر، یعنی مستقیم، یعنی به شکل مستقیم به اعمال انسان جهت دهی میکنند، به شکل مستقیم به اعمال انسان جهت میدن، مستقیماً بعث و زجر انجام میدن، بعث میکنن یعنی برمیانگیزن انسان رو و انسان رو تحریک میکنن به سمت انجام کاری، زجر میکنن یعنی منع میکنن، مانع میشن از این که انسان برود و کاری رو انجام بدهد و هاکذا. و الاخر، نوع دوم چی؟ الاحکام الوضعیه، احکام وضعیه، التي لیس لها توجیه عملی مباشر، احکام وضعیه ای که اینها یک جهت دهی عملی مستقیم نسبت به افعال و اعمال انسان ندارند، بلکه و کثیرا ما از حالا این که ادامه شه، بلکه به نحو غیر مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میگذارند، همچنان که در جلسه قبل، یعنی جلسه چهارم، بحث خودمون توضیح دادیم، دیگه نخواهیم هی تکرار بکنیم. این رو هم عرض کردیم که و کثیرا ما تقع موضوعا لحکم تکلیفی، بسیاری از اوقات این احکام وضعیه موضوع میشن، بستر میشن و زمینه میشن برای احکام تکلیفی، برای حکم تکلیفی. یعنی چی؟ یعنی یه حکم وضعی جعل میشن، بعد بر روی او و به عنوان موضوع احکام تکلیفیه بر او بار میشه، زوجیت میاد، بعد در پی او، به دنبال او و بر اون بستری که حکم وضعی زوجیت ایجاد کرده، یه سری احکام تکلیفیه مطرح میشن. که زوجیه التي تقع موضوعا لوجوب النفقه، مثلا زوجیتی که این موضوع واقع میشه بستری می شود برای وجوب نفقه یا تمکین که اشاره کردیم. البته عرض کردیم کثیراً ما اینطور هست، لکن گاهی هم اینطور نیست، گاهی دقیقا به عکسه. یعنی این حکم وضعی است که از احکام از یک حکم تکلیفی انتزاع می شود و به دست میاد، همچنان که عرض کردیم مثل جزئیت و شرطیتی که از یک وجوب مرکبی مثل وجوب صلات اینا انتزاع می شوند. بله نه، جزئیت و سوره لصلات، جزئیت و سوره. یک کسی بگه آه سوره جزء نمازه، خب باش به منش شهر کنم. اگر شما خواستید نمازتون درست باشه این جزئیت رو آیت میکنید، جزئیت چیز تازهی برای شما نمیارد. حکم اصلی همون حکم وجوب نماز بوده. حکم نماز حکم وجوبش رفته روی مرکبی ها یا شرطیت به همین ترتیب. البته جزئیت در مورد وجوب مرکب مطرح میشه، شرطیت در باب وجوب مقید. پس جزئیت در باب وجوب مرکب مطرح میشه، شرطیت در باب وجوب مقید. خیلی این قسمت تمام شد. خوردری زیاد دارد اینجا هوا، منتها چون داریم با تمام تلاش زور میزنیم که تدریسمون رو در حد حلقه ثانیه نگه داریم، لذا بعضی خوردیزا رد میشیم. گرچه حالا شاید در جلسات گذشته یک نکات حاشیه‌ای هم داشتیم، ان شاءالله هر چه جلوتر بریم اینا کمتر بشه که بتونیم بحثو پیش ببریم. بلا جان
استاد، الان ما خوشم مثلا
تکلیفی
هم داریم که در
عین
همون
وضعی هم
باشه، مثلا
مثل حج میشه. نه نه نداریم. خب یا تکلیفی یا وضعی معنا ندارد که همزمان با هم دو تا چیز با هم باشه.
انجام هرش مثلا وقتی
نه بله، اون احکام بر وجوب حج بار میشه، بر وجوب حج بار میشه. رفقا عنایت بفرمایید، در سابق چون تعریفی خیلی روشن از احکام وضعی وجود نداشت، چون در سابق تعریف روشنی از احکام وضعی وجود نداشت، فلذا معمولا شما اگر به کتب دیگران غیر از آیت صدر مراجعه بفرمایید، حتی جالب است کتابا که همین الان نوشته میشه، منتها نویسنده جزء سیف سنتی است که نظر به حرف آیت صدر نداشته. معمولا میگن احکام به دو دسته تقسیم میشن، تکلیفی و وضعی. تکلیفی اینا هستن و وضعی هر حکم شرعی غیر از احکام تکلیفی. تو چی میشه؟ یا حکم وضعی چیه؟ میگن هر حکم شرعی غیر از احکام تکلیفی. مرحوم آشد من تعریف کردیم رو خوب. نه خوش تعریف دارم. جالبتر این که طبق بیانشون وقتی میگیم خب حالا حکم وضعی چیه، بعضی ها حتی تعریف هم نمی کنن، میگن الحکم الوضعی عبارتون عن صحت و الفساد و الزوجیت و الملکیت و الجزئیت و الشرطیت و بعد میگیم که چند تا، میگن فعلا ما این چند تاشو شمردیم، بقیه‌اش شما بگوشید. اما آرشت قاعده میده، قاعده به ما میده، یعنی تعریف به ما میده، ما بر اساس این تعریف میتوانیم احکام وضعی جدید رو هم مطرح بکنیم، بیاییم پیدا بکنیم به دست بیاریم. خب میدانیم خیلی احکام وضعی دیگه هم ما داریم، مثل ولایت. خود ولایت که ولایت تقلیدی، ولایت باشه حکم وضعیه. عجب، اصلا مبنای جمهوری اسلامی ایران حکم وضعی شد. اصلا ولایت مثلا حجیت که اینقدر بهش بحث میشه یه حکم وضعی هستش. و الا ماشاءالله اینایی که میان یک وضعیتی رو آشکار میکنن برای ما، اینا از این قبیل هستن. اینها از قبیل احکام وضعی هستن دیگه، ملکیت و زوجیت و امثال ذلک، یه صحت و بطلان و فساد و اینا همه از این قبیل هستن. یه آقایی آمده بود مصاحبه بده برای یک مجموعه در حوزه، از بنده دعوت کردم که برم برای جلسه مصاحبه با ایشون. اونجا که رفتیم یک استاد محترم دیگری هم حضور داشتن، دو نفری قرار با این آقا مصاحبه کن. این آقا که آمد گفتون خیلی خوب بفرمایید جناب علی فلانی اطفا، از مدرسین محترم حوزه بود ایشون. گفت من 6 سال مکاتب تدریس میکنم، 6 6 سال مکاسب تدریس میکنم. خب یه استادی که 6 سال در حوزه دارد سطوح عالی حوزه تدریس میکنه. این آقایی که همراه ما بود و قرار دو نفری با این از این سوال جواب بکنیم، بی مقدمه گرفت بهش گفتش که خب شما که 6 سال مکاسب تدریس میفرمایید در حوزه، از اساتید سطوح عالی حوزه هستید، بگید ببینم این که میگن مکاسب محرمه، این حرمت حرمت تکلیفی یا وضعی؟ از من خود جا خورد، اصلا یه دفعه انگار مثلا که شوک زده بشه، گفتش که خب آخه دیگه چی برا نگم، نه این حرمت حرمت تکلیفی وضعی. میدونی فرقشون با هم چیه؟ اگر ما گفتیم حرمت تکلیفیه، این معامله حرمت تکلیفی دارن، یعنی فقط حرامه، شما انجام بدی جهنم داره، اما باطل نیست، درسته، بعد نباید این کارو میکردی، اما حالا که کردی درسته ها. اما اگر گفتیم نه، حرمت وضعی داره، بلکه تعبیر حرمت وضعی خالی از مسامحه نیست، تعبیر حرمت رو برای حکم وضعی به کار بردن خالی از مسامحه نیست، ولی مسامحه تو لسان بزرگان به کار رفته. اگر گفتید حرمت وضعی داره یعنی باطله، یعنی نقل و انتقال تو این معامله صورت نمیگیره، یعنی شما مالک نمیشی، مالک مثلا فرسون سمن، طرف مقابل مالک مسمن نمیشد و ها کذا، یا اون عقد نکاح صورت نگرفته، اینا زن و شوهر چی؟ نشدن با هم فرق داره. و میخواست جا خود ببینم شما 6 سال مکاسب در حوزه تدریس میکنید، رو جلد کتاب شما نمیشه المکاسب المحرم، این مکاسب محرم حرمت وضعی و تکلیفیه. حالا منظور میخوام عرضم خواستیم که اینطور هستش، بگذاریم خب اصلا دیگه احکام وضعیه احکامی هستند که وضعیت خاص و شرایط خاصی را میان ذوات مکلفین یا اشیاء خارج از وجود اونها نسبت به اونها تعریف میکنه، وضعیت و شرایط لذا بشن احکام وضعیه. البته حالا آقا یک از دوستان تو ساعت استراحت تذکر آیین نامه ای دادن، فرمودن که شما یه مطلبی میگی بعد میگی بله ما در جای خودش این رو گفتیم، اصلاً که خب ما حالا چجور بریم اونجا، ولی دیگه حق به این دیگه واقعا جز مواردی که باید در جای خودش ارجاع بدن. بنده این بحث رو مفصل مطرح کردم، تعریف و تبیین و توضیح حکم وضعی رو، یعنی باز اون مقداری که آقای صدر فرمودن که خیلی خوبه گام بلندیشون برداشتن، به نظر ما این گام کافی نبوده، باز بیان ایشون واقعی نیست، کافی نیست، هنوز جای توضیح داره، هنوز ابعاد حکم وضعی به درستی روشن نشده، ما مفصل این رو تبیین کردیم، توضیح داده در جای خودش و بیان کردیم، هستم که این رو در بحثای فلسفه فقهی خودمون آوردیم، بحثی که نیاز به فلسفه فقه داریم، چه فلسفه فقه به نحو مطلق، چه فلسفه فقه الاجتماع یا فلسفه فقه الحکومت، تو این دو زمینه ها و تو بحثای مبدا نظام سازی و تولید علم اونجا هم خب باز مطرح گذاشتیم بحثا. منظور اونجا یعنی ما باز هنوز این گام مرحله صدر رو گرچه گام بلندی میدانیم، اما احساس میکنیم که هنوز کامل نیست، هنوز باز جای کار بیشتر داره. بگذره خب احکام وضعی این متوقف نمیشه، شما میتونید همینطور بهش اضافه کنید، میگه آقا من شمردم 20 تا شد، خیلی یکی دیگه آقا تا سیتام شمردم 50 100، هر چی ممکنه پیدا بشه ها. اما احکام تکلیفی 5 نوع بیشتر نیستن، بله هر نوعی داره افرادی، برای افرادی بیشماری، اما 5 نوع بیشتر نیستن، لذا بهشون میگن احکام تکلیفیه، میگن احکام خمسه تکلیفیه. احکام تکلیفیه میگن احکام خمسه، اگه گفتن احکام خمسه رفتی مثلا به یک بازیگری اینها ندارد، بله برسان خواهد میشه این احکام خمسه چیز دیگری، بله 1 وجوب، 2 حرمت، 3 استحباب، 4 کراهه، 5 اباحه، خب یا جواز، حالا هر چی، این 5 تا هستن. اباحه رو در اینجا اباحه بالمعنی الاخص هم میگن، اباحه به عنوان پنجمین حکم
پنجمین نوع از احکام تکلیفیه اصطلاحاً بهش اباحه به معنی الاحد هم میگن. چرا؟ برای اینکه این جدا شود از حکم اباحه به معنی الاحد. من واسه تو حلقه اولا بعد از این بحثش اشاره کردن، من دیگه نمیخوام دوباره متن حلقه اولا رو مراجعه کنم چون وقتمون میگیره، فقط اجمالا عرض میکنم. فارق اساسی، اما فرقی که اون تفاوت اساسی رو بگذارد بهش میگن فارق، یعنی فرق اون فارق، فرقی که تفاوت اصلی رو میذاره بهش میگن فارق. خب فارق اصلی میان دو تا حکم، دو نوع حکم تکلیفی اولی یعنی وجوب و حرمت و این ستای بعدی، در این است که اون دو تای اولی جنبه الزامی دارند. جنبه الزامی، اصلا یه مسامحه تو این تعبیر بنده هست تا حالا خیلی نخوام بهش سختگیری کنم، فقط عبارت رد شه. فرض کنید که وجوب رو بگیم الزام به فعل، حرمت رو بگیم الزام به ترک، کاری که حرمت الزام به ترک باشد، این میخواد بگه که مسامحه بشه. ولی حالا مهم نیست، حالا بحث روشن بشه. دو تای اول، دو نوع اول وجوب و حرمت جمعی الزامی دارن. سه تای بعدی استحباب، کراهت و اباحه جنبه الزامی ندارند. چون این سه تا جنبه الزامی ندارن بهشون میگن اباحه بالمعنی العام. پس اگر گفتن اباحه بالمعنی العام، منظور از اباحه بالمعنی العام این سه تاست، استحباب، کراهت و اباحه خاص. ها اگر بگن اباحه بالمعنی الاخص یا جواز بالمعنی الاخص، یعنی همین پنجمین نوع از احکام تکلیفیه. اینم یک نکته. مطلب دیگه‌ای که اینجا باید اشاره کنیم که فوق العاده مهم است این هست که احکام که صادر میشن اینا دارای مبادی هستن، دارای مبانی هستن، دارای مقدماتی هستن، تابع مصالح و مفاسدی هستن. لااقل ما شیعه امامیه عدلیه ماها قائلیم که احکام الاحکام تابعتون لل مصالح و مفاسد، علکی صادر نمیشه. ما شیعه، ما عدلیه نمیگوییم هرچه آن خسرو کند شیرین بود، نه خیر، میگیم آن خسرو گرچه هرچه کند شیرین بود، اما نه آنگر که فعل او شیرین هست، بلکه اساسا او فعل شیرین انجام میده. وقت از که شما میگه من کاری ندارم که خود کار چیه، به حسن فعلی کار ندارم، فقط به حسن فاعلی کار دارم. چون خدا میگه اصلا خوبه دیگه. ها یه وقت میگی نه، چون خوبه خدا میگه. دو تا هست. البته شیعه علی عموم مدرسه همینه، شیعه علی عموم مدرسه همینه که من درس کردم، که ما حسن و قبح ذاتی یا حسن و قبح عقلی رو مطرح میکنیم. اما بالاخره بعضی از افراد یا برخی از فرقه ها یا برخی از دیدگاه هم هست که اینو قبول نداشته باشم. در درون شیعه هم مثلا اخیراً هم حالا مجموعه‌ای که خیلی هم سرسو دارد را میندازه یا چند سالی اینا خب این وقتا خیلی شاید مطلب قبول نداشته باشن، یکی قبول ندارن به نوع دیگری، حالا شاید میشه گفت که تبیین میکنن. چون ما هر وقت بهشون میگیم شما مثلا این حرفو قبول ندارید، میگن چرا ما قبول داریم، منتها ما یه جوری میگیم شما نمیفهمید. فلذا من میذارم بهتر همون جوری که ما مترجم نمیشیم. فهمیدم اصلا در مبارکتون که بله، عرض کن خدمت سروران گرامی، علیکم بالمتون لا بالحواشی، عرض محضرنا حواشی عافیت سوزه. بگذاریم به تقریب این هست که احکام داره مبادی هست، داره مصالح و مفاسدی هستن. خب این مبادی و مصالح کجا قرار گرفتن؟ ما که اینجا فقط یه وجوب ببینیم، عجب و صلات، یه حرمت ببینیم، یحرم و شرب الخمر مثلا، پس این مبادی و مبانی کجا هستن؟ ها؟ میگیم در اینجا ما باید یک اون یه نکته خیلی مهم میدارد اونو اشاره میکنه، بجا پاک کنی چیز نداره؟ آمن بله، هلی، 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 هل
بله؟ ما که مخالفت کردیم با شما. انجام میدهن چی؟ فعلی به نام جاری ساختن صیغه عقد وجود به فعل خورده، درسته؟ واجب است شما صیغه عقد رو جاری بکنید. نتیجه این چی میشه؟ حقوق وضعی میشه به نام زوجیت. نمیتونه زوجیت رو واجب کنه، اقدام به زوجیت رو واجب میکنه. دقیقا میتونم چی هست میکنن؟ همین ما زوجیت از زوجیت واجب است. نه، زوجیت یه حالته. ها؟ تو باید شاد باشی، شاد بودن واجبه. نمی‌تونی شاد بودن واجب بکنه. اما فعل را، فعل را می‌تواند واجب بکنه. ها؟ یه شخصی بود جای بحث می‌کردیم، یه شخصی جای بحث می‌کردیم، می‌گفتش که اینکه انسان عقاید خودش رو از فلسفه گرفته باشه، این حرامه. عقاید فلسفی داشتن حرام. آقا این نمیشه که تو از داشتن عقیده رو نمیشه حرام کرد. بله، بگه آقا فلسفه بخواند مثلا حرامه. مثلا کسی میگه پس با بودر آقا فلسفه بخواند حرامه. چرا؟ چون به نتیجه به معان این منجر میشه بگه عقایدش رو مثلا از فلسفه بگیره. میتونی اون مقدمه رو حرام بکنی اما یا واجب بکنی، اما خود اون نتیجه، اون احساس رو، اون حالت، اون شرایط، اون عقیده و باور، اون که نمیتونی حرام بکنی یا واجب. این همینه، اونجا وجود تعلق به فعل گرفته، فعل جاری ساختن. خب حکم شرعی، حکم شرعی براش دو مقام در نظر گرفته می شود. یکی مقام ثبوت، دیگری مقام اثبات.
نه اونم میتونه باشه مطلب، حالا اونم اینجا اشاره میشه، منتها نه ما میخواییم ببینیم که یه حکم شرعی از زمانی که تولید میخواد بشه، نطفهش منعقد بشه، تا زمانی که به دست من و شما میرسه چه مراحلی رو طی میکنه؟ مراحل مثلا تولید تا مصرف تا توزیع حکم شرعی، مصرف نه تا توزیعش، تا توزیع حکم شرعی، ما میخواییم این مراحل رو طی ببینیم چجوری هستش. این دو مقام طی میشه براش، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. حالا برای شما شاید این اصطلاح مقام ثبوت و اثبات خیلی آشکار باشه، خیلی واضح باشه، لکن ما اوائل طلبگی خب کسی نبود توضیح بده برای ما که این مقام ثبوت چی، مقام اثبات چی. یک سرم تو درس ها میشیدیم مقام ثبوت، مقام اثبات، هیچ کس هم نمیگو به ما خواسته سوال بخته اگر ما یه روزی بفهمیم مقام ثبوت اثبات چی چقدر خوب میشه، چقدر عالی میشه، ما چه مرد. خب نصف ساده است. بعدها که دیگه ما خودمون مدرس شدیم، گرچه خیلی زودم بود، ولی بعدم که زود مدرس شدیم، من معمولا مقید بودم اینجور اصطلاحاتو خیلی ساده برای دوستان طلبه توضیح بدم که دیگه اونا مثل بندازه ما قصه نخورن و زودی مطلب دستشون بیاد. بله، مثلا الان روزمان این کار نمی کنم، اون اوائل این کار رو میکرم. خب
من
آن سمون
خیلی جا این وقت میگن مقام ثبوت یعنی مقام نفس الامر، یعنی مقام اندلله. مقام اثبات میگن یعنی مقام ابراز، مقام تشت، مقامی که در نزد ما مکلفین و انسان ها وجود دارن. یه وقت هست میگن مقام ثبوت و اثبات یعنی باطن و ظاهر. حالا بین علما رسمه، میگن فلانی ثبوتش خوبه اما اثباتی نداره. یعنی چی؟ یعنی در درون خود خیلی عالمه اما شناخته شده نیست. میگن فلانی ثبوتش خوبه اما اثباتی نداره. یعنی تعبیر دیگه بنده بهتون میگم یاد بگیرید، همیشه باید ما تلاش کنیم ظرف ثبوت پر بشه تا به اثبات بشه. پیش از این جز احادیث غیر شریفه، پیش از پر شدن ظرف ثبوت به دنبال مقام اثبات نرید.
یعنی چی؟ یعنی زمانی شروع کنید ابراز ها که واقعا نشینی داشته باشید علمی دانشی فلان حالا تو خودم بلد نیستی چی رو خواهی بریدی که بندار خدا یه ازیه منحرف کنید اصلا مستخدم کشم اصلا که فهم ظرف ثبوت و از فرمش رو تا مقام اثبات بشه من گاهی اوقات میگم اصلا هیچ خبری نیست همش بحثه بحث را
علمی هم همینطور هستش
هنوز بحثی تولید نشده هنوز کاری نشده
همایش برگزار میکنن آقا
اصلا ببینیم ما 4 تا خط مطلب علمی هنوز این هفته داریم
بحث یعنی ابراز بکنیم آشکار بکنیم ارائه بکنیم ها
نه یه چیزی به ذهنش خطور نکرده تورا اول همایشش برگزار میکنه
همایش برگزار کردن دارن یه منافعی توش هست بگذارید این مقام ثبوت اثبات پس میتونه ظاهر و باطن باشه باطن بشه مقام ثبوت ظاهر بشه مقام اثبات ها نفس الامر عند الله بشود مقام ثبوت بفرمایید که عند الناس بشود مقام اثبات و هاکذا و هاکذا باید میتونید باطن و ظاهر یا هست خب
مقام ثبوت و اثبات حکم شرعی چی؟ اگر ما مقام ثبوت و اثبات را
در مورد یک انسان یک مشرع و یک شارع عرفی در نظر بگیریم مقام ثبوت میشه ذهن او مقام اثبات میشه جایی که محافظ ذهن و محافظ زمین خودشو میگه یا مینیمیسه ابراز
میکنه اما نمیده خداوند حالش خیلی جالب شد نماشه بگیم ذهن خداوند من هم ذهن خداوند ها؟ ما میگیم نفس الامر میگیم اندالله اولی اینطوری کار میبریم
وگرنه عرض کردم اگر دمد مولا یا عرفی سخن بگیم دمد شارع و مشرع عرفی سخن بگیم دمد یه آدم حرف بزنیم مقام ثبوتش میشه ذهنش مقام اثباتش بوده میشه که اینو ابراز میکنه و بیان میکنه آقا دیگه اووردوز شد بله
مقام ثبوتش که ما نمیتونیم بگیم چی میگه؟
نفس الامر خود نفس الامر یعنی مثلا؟ پیش خدا علم الهی معرفت الهی زمانی که این گفته میشه تو قرآن کریم نوشته میشه امام معصوم اونو بیان میکنه خب نکته دیگه رفقا اینی که ما میگیم تو مقام ثبوت این مراحل طی میشود یا آقا مگه تو پیش خدا بودی مگه تو اندالله نفس الامر حضور داشتی میگه که خدا داشت عقل آدم به سرشتند و پیمانه زدن تو اونجا حضور داشتی مگه میگه نه من حضور نداشتم تحلیل میکنم
میگم علل قاعده این مسیر طی شده اون از مجموعه دین به دست میارم از مجموعه مبانی کلامی به دست میارم پس اینو در قالب اصطلاحاتی بیان میکنم
نه این کارو دقیقاً خداوند به این شکلی که ما میگیم مراحل طی کرده باشه نه تو تحلیلی که ما داریم تو علم کارش اینه دیگه تحلیل های ارائه میکنه بحث فهمیده بشه
خب اولین مرحله الان فرض شما با خودتون قیاس بکنید شما میخواید یک کاری رو واجب بکنید فرض کنید شما قانون گذار این آقا چیزی میشه موارد تأخیر صد در صد اصلاح کرده ثبت کنید آقا همین رو مصادره کنید من براش کنم مدت این کار هر هفته فکر نکنید که برگرده بلاخره ابراز بکنه حالا ابراز زبانی باشه ابراز نوشتاری باشه ابراز عملی باشه بالاخره ابراز میکنه از ذهنش بیاد بیرون ها خب بنای اصلی بر انگشت زدن اصلا فرقی
نداره اینا فرقی
مقام فرض کنید شما دور از جونتون میخواید قانون گذاری انجام بدید قانون گذار باشید خیلی خوب حالا میخواید بگید چی میخواید بگید هذا الفعل مثلا کدوم فعل مثلا فعل آب خوردن این دارای این حکم است مثلا واجبه یا مستحب یا هر چه آقا آقا مثلا مثال زن که حکم ازدواج کردن مثلا برای کسی که به گناه بیفتد البته خیلی هم داشت عرضم که خیلی خوب این فعل میخواید حکم بر صادر کنید گام نخست چیه گام نخست این است اصلا این فعل رو شما بدونید چیه گام نخست این فعل بدونید چیه و دارای مصلحت هست یا نه دارای مصلحت هست یا نه دارای مقصده هست یا نه ویژگی های رو بفهمید
من میام مطالعه میکنم به آب،
اینم عجب چیز خوبیه. آب، خوردن آب، نوشیدن آب داره مصلحته. مصلحتش چیه؟ مصلحتش مثلا یکی چیزی هست که تشنگی رو از بین میبره،
گلو رو نرم میکنه، آدم میتونه حرف بزنه و ها که از اون موارد دیگر. ها؟ این مسیح فعل دارای مصلحت. پس
در گام نخست ما میبینیم ملاک وجود دارن، مناط و معیار وجود دارن. البته این ملاک و مناط میتواند مصلحت باشد و میتواند مفسده باشد. مثلا
میبینم خوردن آب مصلحت دارد اما خوردن سم مفسده دارد. خیلی
گام دوم این هست که متناسب با اون ملاک اراده شکل میگیرد. اراده، حالا که من فهمیدم خوردن آب نوشیدن آب کار دارای مصلحتی است،
اراده میکنم این را، اراده میکنم این را. حالا از این من میتونم خودم اراده بکنم که اراده تکوینی نمیشه، میرم خودم آب بندم میخورم. بگم نه، من قانون گذارم برای جمعی، ها، قانون رو میخوام بکنم که اونا این آب رو بخورن.
میدونم آب خوردن برای اونا مصلحت داره، این آب خوردن برای اونا مصلحت داره. خب مصلحت رو میبینم، اراده میکنم آب خوردن، یا مقصد رو در این کار میبینم
و اراده میکنم آب نخوردن رو.
خب پس اراده میکنم ها فعل را یا ترک را، اینو اراده میکنم.
اراده
تشریع چی
میگه؟ اصلا اراده تشریع که اراده فعل نیست، اراده ترک و رجعه.
من فعل رو اراده کردم. نه، من فعل رو اراده کردم.
نمودش
اینه که بعد من فعل رو اراده کردم. من دوست دارم
شما مجموعه این کار رو انجام بدهید. دقیقاً مشخص می‌کنم شما مجموعه این کار رو انجام بدهید. هنوز مجموعه خودش موظف نمی‌دونه که انجام بده، چه می‌دونه که من می‌خوام یا نمی‌خوام. فعلا من اراده کردم شما این انجام بدید. ها، مرحله سوم مرحله اعتبار نامیده میشه. مرحله اعتبار مرحله است که من میام اون اراده خودم رو در یک قالب قانونی شکلی بهش میدم، بیان میکنم. مثلا فعلی به نام حج رو، البته در صورتی که از فرودگاه جده نباشه، این فعل میبینم فعل خوبیه، مصلحت درش میبینم، اراده میکنم که انجام بشود.
برگشت.
آره خیلی عالی هست. حالا انشاءالله خدا قسمت میکنه. ما نه.
خیلی. اراده میکنم. من مصلحت رو در حج میبینم. گام نخست. گام دوم. اراده میکنم فعل حج را.
گام سوم. چیکار میکنم؟ میام اینو در یه قالبی می‌ریزم، میگم لله علی الناس حج البر من استطاع الیه سبیلا.
اینو اعتبار میکنم یعنی یک سیاقت قانونی بهش میدم،
یک سر و سامان و یک شکل قانونی بهش میدم، در قالب یک گزاره قانونی بیان میکنم. اینا میشن مراحل ثبوت. برادر حالا عرض
کنم، اراده منظور شوق است.
من شوق دارم، اما آیا همیشه من شوق شدید پیدا می کنم به فعل یا شوق شدید پیدا می کنم به ترک در حدی که مخالفت با او رو تحمل نکنم؟ نه، اینطور نیست. گاهی اوقات این شدید، گاهی ضعیف. این ناشی از چیه؟ ناشی از وجود مصلحت.
اگر مصلحت قویه باشه، من شوق مولوی پیدا میکنم به فعل اون کار در حدی که به هیچ عنوان تحمل مخالفت باشو نداره. اینم حتما باید انجام بده. ها؟ اما هست این که گاهی اوقات نه، مصلحت مصلحت قضیه نیست، مصلحت ضعیفه است. ها؟ نه اون ضعیفه ای که اسپانیا میگن، بله مصلحت ضعیفه است، یعنی ضعیف مصلحتش، قوی نیست خیلی. اینجا درست من اراده کردم و شوق پیدا کردم به فعلش، اما رخصت در ترک هم میدهم. اونجایی که اراده پیدا کنم به فعل بدون رخصت در ترک، ما بهش اصطلاحاً چی میگیم؟ وجود. میخوام حتما انجام بشه، اجازه و رخصتم نمیدم ترکش کنیم، میشه وجود. یه وقت هست نه، درست شوق پیدا کردم و اراده کردم فعل را، لکن رخصت در ترک هم میدهم، میگم اشکالی نداره، خواستی هم ترک کن ترک بکن. این میشه چی؟ بگی بسه نه، میخوام بگیم نتیجش وجوب یا حرمته، نمیخوام بگیم اراده وجوب حرمته. این حالا یه حرفی از دو خطی کشم، نتیجش اینه، نتیجش این هست، دقت میکنی چه ارزان؟ نتیجه اراده شدیده من وجوب میشه، نتیجه اراده ضعیفه من استحباب میشه، اراده فعل منظور است. خب الکلام در قسمت مقصده، اگر در ملاک من دیدم مقصده دارد، گاهی اوقات این مقصده مقصده شدیدهیه، من اراده میکنم ترک را و رخصتم نمیدم در مخالفت، اون در ترک این مخالفت در مخالفت، رخصت در مخالفت هم نمیدهم، ولی ادبیاتش یکسان بشه، من اراده میکنم ترک این فعل رو بدون رخصت در مخالفت، نتیجه چی میشه؟ اراده میکنم ترک رو اما به همراه اجازه در مخالفت، نتیجه چی میشه؟ کرامت. با من شما یا اسمتون خوابید؟ ها؟ بیدارید شما؟ بله من. تو کی خوابه؟ دشمن.
دشمن.
نه کی بیداره؟ بگذارید. اصلا فرصوی که من دشمن همیشه بیداره، ما ها خواب. بگذارید. در طرف مقصدش هم به همین ترتیب هست.
خب میگی آقا شما تکلیف وجوب و حرمت و استحباب و کراهت رو روشن کردی، ما اینا رو فهمیدیم انشاءالله. اباحه چی شد؟ اباحه بلی من الاخصا پنجمین نوع از احکام. خیلی این کلمه نوع هم تاکید میکنم چون مهمه، ما با این کلمه کار داریم، اینجاها توضیح نمیده ایشونا، فقط میگه، اما در حقیقت یه مبنایی داره که ما اینا رو انواع خمسه ای میدانیم. بگذاریم
بعد تقدیم اباحه چی میشه؟
اباحه خودش دو دسته میشه،
یکی اباحه اقتضایی، یکی اباحه لا اقتضایی. پس این اباحه
اقتضایی، اباحه لا اقتضایی. من از لا اقتضایی شروع میکنم. فرض بفرمایید شما به یک فعلی نگاه میکنید، خوب بررسی میکنید، میبینید این فعل نه مصلحت خاصی برش مترتبه نه مصلحت خاصی برش مترتبه، خلو الواقعه من المصلحه والمقصده، این واقعه، این حادثه، این فعل، این کار نه مصلحتی دارد اونچنان، یا اساسا نداره، یا مصلحت قابل ذکر نیست، نه مقصده آنچنانی دارد، هیچی، خالی از مصلحت و مقصده است. اینجا اباحه لا اقتضایی رخ میده. چرا مباح شده؟ چون نه مصلحت خاصی داشته نه مقصده خاصی. اینجا گفتن آزاد باشید، هر کار دلتون میخواد چی؟ انجام بده. دلت خواست انجام بده، دلت خواست ترک بکن، لکل خیار، اختیار با شماست.
اما گاهی اوقات اباحه اباحه اقتضائیه. ببینید حالا از زرس دیگه اباحه اقتضائی چیه؟ اباحه اقتضائی اونجایی است که شارع مقدس به این فعل نگاه کرده، البته به شرایط شمای مکلف هم نگاه کرده، شرایط فردی و اجتماعی و مسائل مختلف همه رو دیده، و از قضا با توجه به مشاهده این فعل مصلحت رو در مباح بودن آن دانسته. اصلا مصلحت این است که این مباح، مصلحت این است که شما اینجا اجازه داشته باشید و مجاز باشید و اختیار داشته باشید. به این میگن اباحه اقتضایی. اینطور نبوده که این خالی از مصلحت و مقصده باشه، نه، بلکه از قضا مصلحت در آخه یه بنده خدایی رفته بود جایی برای حالا چه میدونم یه بله نه نگم برای چه کاری، به حالا یه کاری رفته بود، مردم در استقبال از اون شعار میدن که هیچ کی نبود این آمد از منظرتون که حالا یه رفته حالا من شعارهای دیگه هم بود که اونها دیگه سانسور میکنم بله بله صلی علی محمد هیچ کی نبود این آمد عرض آخرتون که یه وقت راز میکنه هیچ مصلحتی که نداره، مصلحتی این که نداره، چه کارش بکنیم دیگه؟ خیلی خوب بازه مباح بشه. بسیاری از اون فقط مثال بسیاری از اون امور شاید همین قبیل باشه، بسیاری از امور مصلحت ویژه‌ای برش مترتب نمیشه، به خودی خدا ممکنه که از شرایط خاصی این طور باشد، اما به خودی خود مصلحت خاصی برش مترتب نمیشه، مقصد خاصی هم مترتب نمیشه. من میگم به خودی خود، نه حالا با شرایط ویژه، نه در حالت عادی چه خاصی نیست، میشه اباحه لا اقتضایی از قبیل صلی علی محمد ایشکی نبود این آمد. هیچی نداره، یا وجوب که نمیشد، حرمت که نمیشد، استفهام نمیشد، کراهت نشد، چیکارش بکنیم دیگه؟ اباحه پاشد اومد. یه وقت هست نه، جناب اباحه رو دعوتش کردن، دعوتنامه نشون میدن، یا ما حرفا چیه؟ من اولین نفر بودم که دعوت شدم برای این قصه، هیچکی نبود، چیه؟ همم بودن، همم مدعی بودن، لکه منو انتخابم کردن، مصلحت در این بوده. برخی از باز مجموعه ها خدا رو شکر در شهر مقدس قم یک آزاد اندیشی و آزاد فکری عجیب برقرار هست و شما در هر کوچه‌ای که وارد میشید می‌بینید جمعی از آقایون علما در همسایگی هم زندگی می‌کنن، هر کسی یه نظری دارد مضاد با نظر همسایه اون طرفیش و هم به شکل مسالمت آمیز با هم زندگی می‌کنن، خیلی با هم احترام، حال از ساری چطوره، چطور هستین، ولی افکار 180 درجه با هم متفاوت. هر کدوم یه بازی مجموعی در شهر مقدس قم هستن، طلاب جوانی هستن، اینا به جد معتقد هستن که ما اساساً میان احکاممون اباحه نداریم، چه اقتضایی چه لا اقتضایی. میگن احکام خمسه ما نداریم، احکام اربعه داریم. کی گفته احکام تکلیفیه خمسن اربعه؟ برای اینکه نکند در آینده گرفتار این افکار بشید، چون اهل بیت فرمودن که فرزندانتون گرفتار مرجعه نشن احادیث ما رو یادشون برید، حالا برای اینکه شما گرفتار این افکار نشید من پیشاپیش این زمین سازی در ذهن مبارک شما انجام بدم. حالا بله بسیار عالی، خیلی اصلا خواستیم که در تقدیر اباحه بگیم نداریم، اباحه نداریم، نه دیگران بفهم نگاه میکنم، نه که در طرف جمعی هستن دیگران هم حسن نبوم نظر رایش نیست، فقط طرح شده و جواب بدن، طرح شده جواب. خب لذا بله ما اون مثال آفخوری رو برای بفهم میگفتیم به چه نحوی. من آمدن پیش من دیدن من آمده بودن و خیلی به جد بحث میکردن، من بهشون گفتم اگر شماها کارای مدیریتی یا تربیتی کرده بودید اینو میفهمیدید، اگر کار حالا زمش بکنیم مدیریت تربیتی یا مدیر فرهنگی یا مدیر آموزشی خیلی حس میشه، تو مدیریت دیگه هم هستا اما تو مجموعه آموزشی بیشتر حس میشه، اگر شما به دنبال تربیت نیروها باشید گاهی اوقات اصلا مصلحت اقتضا میکنه که نیروها در یه آزادی باشن. توی شرایط یه مجموعه بود خیلی سال پیش به ما گفتن آقای برنامه‌ریزی بکنید، یه اردوی تشکیلاتی بود فلان، از صبح تا شب گفتن آقا بین این باید شما ساعت‌های خالی بذارید، نه نه ما می‌خوایم برنامه‌ریزی بکنیم. آه اصلا این تو همون مسیر آموزشی شما مؤثره، این لازم یک ساعت احساس آزادی بکنه، اونطوری به احساس شما میاد برنامه‌ریزی رو استفاده نمی‌تونه بکنه. گاهی اوقات آزادی مجموعه تحت امر موضوعیت پیدا میکنه. آزادی مجموعه تحت امر موضوعیت پیدا میکنه. اگر کسی کار مدیریتی، کار آموزشی، کار تربیتی کرده باشه، اینا رو خوب درک میکنه. دین اسلام از اساس برای تربیت آمده. آمده انسان ها رو رشد بده تا به کمال برسن. طبیعی است که این نکات درش لحاظ بشه. این میشه اباحه اقتضایی. اما لا اقتضایی چطور؟ باز برای همون دوستان مثال بزنم. هر مثالی میزنم اینا قبول نمیکنن. آها من یه مثال آبخوری برای شما مثال میزنم. در یک اداره ای، در یک شرکتی یه آبخوری میذارن. دو تا سرت میذارن این بمون برش. اینایی که آب میخورن دلشون بخواد میتونن لیوانهاشون رو توی این سطح اینوری بذارن. دلشون خواست سطح اینوری بذارن. هیچ دوربینی هم کار نگذاشتن اینجا که برن سمت چپ یا سمت راست بر اساس امتیازی به شما بدن یا شما رو جریمه بکنن. اینا کاملا آزادن برای این کار. چرا؟ چون هیچ مصلحت و مفسده خاصی برای مترتب نمی‌شده که شما لیوان مصرف شده تو تو فصل سمت راست بندازی یا فصل سمت چپ. ما به این میگیم اباحه لا اقتضایی. راست یا چپ بودنش، فصل سمت راست یا فصل سمت چپ، این هیچ مصلحت یا مقصده ویژه‌ای برش بار
نمیشه.
ما به این میگیم اباحه لا اقتضایی.
ها
با دست راست برداشته ولی دلش میخواد تو اون سمت چپ بندازه. بالاخره
خودش
آدم
میخواد یه زمان بیشتر
نه از محل بحث خارج میشی. فرض این است مدیری دارد این اداره که پاداش و مجازات انجام میده، برخی اعمال رو بر کارمندان خودش لازم کرده، برخی اعمال رو از مثلتون منهیان و نهی کرده، اما در این مورد خاص هیچ نهی و امری ندارن. این آزاده بر اساس اختیار خودش. به همون مثالی که شما گفتید دلش خواست دست راست دست نزدیکم سطل سمت راست اینجا لیوانشو میدازه، دلش خواست این اختیار خودش آزاده. اصلا ترجیح بلا مرجح که محاله. در تمام مباحات، همه مباحات، این مثال که میگه میشه مباحات مثال دار، تمام عالم مباحاته، احکام الزامی محدوده، هر وقت که تمام مباحات عالم بالاخره ما ها انتخاب میکنیم، بالاخره انتخاب میکنیم، اما خداوند ما رو در انتخابمون آزاد بشه. برای ما ملاکایی رو خودمون در نظر میگیریم، اما اون مصلحت و مقصده الهی که خدا بخواد بر اساس اون حکم صادر بکنه نبوده. دقیق میکنی؟ ولی من ممکنه که ترجیحی بدم. یکی بگن ترجیح بلا مرجح محاله. خدا حفظ کنن دیگر اطافی ما بگن که اهل فلسفه میگن ترجیح بلا مرجح محاله. خوب است که یک شیر درندهی به دنبال اونها بیاد و اونها پا به فرار بگذارن تا برسن به یک دوراهی. بر سر دوراهی قرار گرفتن. این دوراه هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن. این آدم دقیقا در وسط قرار گرفته، به هیچ نزدیک نیست. هیچ راه هم مثلا تسبی بلندی ویژگیش با هم تفاوت نداره. آیا متوقف میشن؟ میگن نه آقا ترجیح بلا مرجح محاله، فرضا ما اینجا وای میسیم شیر بیاد ما رو بخوره. نه، سریعا ترجیح بلا مرجح رو انجام میدن، یکی از این راه ها رو ترجیح میدن میرن. البته اهل فلسفه هم جواب میدن، میگن اینجا هم ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیحی هست، اون ترجیح مثلا وهمیه، خیالیه، چیه، حالا جهات دیگه. اونا هم همش خیلی ساکت نیستن، اونا هم جواب میدن. هر کنم که من دوست میخوام بگم که اونطور هست. فلذا ما هم همه ترجیح، مگر در مباحات ما ترجیح نمیدیم؟ ترجیح میدیم، اما این ترجیح در اون حدی نبوده که مصلحت یا مقصودی باشد که خداوند بخواهد بر اساس اون حکمی صادر کنه. میدونید دو سه خط رو بخونیم بعد من در خطون هستم. در مثال میگن مناقشه نکنید، فنی نید. آها خب من این تکمیلش بکنم. حسنا اباحه گاهی اوقات لا اقتضاییه. من هی این کلمه رو میگم، مصلحت ویژه، مصلحت خاصی، آنچنان مصلحتی، همش اینا برای اینه که لعل یکی سی بگه آقا محال امری در عالم پیدا بشه که هیچ مصلحت یا هیچ مقصده ای نداشته باشه. هی میگم مصلحت آنچنانی، مصلحت خاص، یعنی یه چیزی که در حدی باشد که بخواد حکم برش صادر بشه، دقت میکنین؟ حکم، ارزش حکم صادر کردن داشته باشه، نداره مصلحت یا مقصده میشه لایق‌تزایی. اما گاهی اوقات نه، حتی ممکن است مصلحت یا مقصده‌ای هم داشته باشه، لکن مصلحت مهمتری وجود دارد و اون مصلحت آزادی مکلفین است در این امر خاص. خود این اختیار و آزادی به لحاظ تربیتی اثر داره، رشد شخصیتی به انسان میده. آدم دائم که در منگنه و محدوده باشه، دائم که در محدود و منگنه باشه، این شخصیتش خورد میشه. برای جاسان این مسئله خواستگی دارم. این مثالی که شما فرمودید، طرف دیوانو برده میبره، اون طرف ما دوستانی که برای تبلیغ می‌خواستن دانشگاه‌ها مثلا برن، دورهای متمادی برگزار می‌کنیم، دورهای آموزش مبلغ بر دانشگاه. بهشون معمولا اینطور میگیم، مثلا میگیم وقتی بحث می‌کنید، مثلا شما میگین که بابا آدم که تو غار که زندگی نمی‌کنه که، آدم شرایط اجتماعی داره. سریعا یک از دانشجو دست بالا می‌کنه که اتفاقا اونجا آدم‌ها تو غار زندگی می‌کنن. همین اخیراً یه مستندی رو بی بی سی پخش کرد، آدم‌هایی که تو غار زندگی می‌کنن. مثلا بحث شما خراب میشه. بعد میگه خیلی خوب، آدم ها که تو مریخ که نیست، اتفاقا اخیراً چند نفر رفتن مریخ، از شرایط حیاتی این که مثاله، حالا من چه کار بکنم دیگه؟ ما نه نه، مناقشه در مثال فنی نیست، علمی نیست، هیچ کس این کار رو انجام نمیده در مثال مناقشه کنه. دقیقا من شرطم، من یه حالت دو گزینه‌ای رو در نظر گرفتم. خب شما 10 گزینه ایش بکن، 20 گزینه ایش بکن، 100 گزینه ایش بکن، ها؟ من شما فرض بفرمایید حالا شما که مشاور ذهنیت انیمیشنتون قوی باشه احتمالاً، پس تخیل کنید یک ظرف آبخوری در وسط و دو سطل بزرگ که تمام اطرافش گرفتن، یعنی شما هر طرف بندازی یا سطل سمت راسته یا سطل سمت چپ، چه کنم؟ یعنی واقعا نمیمونه. آره، صرف نیم کره زمین به این سمت سطل سمت راسته، نیم کره اون مثلا اصلا سطل رو بندازید دور، سطل میخوام چیکار کنیم؟ سطل رو بلش کنیم، بگیم آزاد است، شما این طرف این بندازی یا اون طرفش بندازی. آره، منظور میخوام بگم این مثال رو مناقشه نمی کنن داره، چون هر چون شما مثال درست کنی بالاخره خراب میشه. بله، خیلی خوب، ما این جلسه دیگه نرسیم مثلا به تطبیق، انشالله جلسه بعد این عرایزمونو تطبیق بکنیم. صلواتی خط بفرمایید.
الله
محمد
چین.